بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شبها فرصت بسیار پر ارزشیه که خداوند به ما عنایت کرده، ایام قدیر و بهترین برنامه هم در این فرصت گرانبها شناخت معارف الهی و ملکوتی امیرالمؤمنین علیه السلام. امروز بعد از ظهر داشتم فرمایشات حضرت رو نگاه می کردم، فرمایشاتی که به بخشش به عنوان روایت در کتاب‌های مختلف شیعه است، یه بخشش در نهج البلاغه است که یک جلد، یه بخشش هم در کتابی به نام مستدرک نهج البلاغه است که حدود 10 جلد. انسان قطعه قطعه این مطالب رو که نگاه میکنه، دربارش فکر میکنه، میبینه هر جملهش، هر خطش، هر متنش، هر نامش، هر سخنرانیش، هر یک از کلمات قصارش واقعا دریایی از معانی. عقل رو پخته میکنه، جان رو تسویه میکنه، عمل رو جهت میده، دردهای اخلاقی رو درمان میکنه. روی هم رفته معارفیست انسانساز، آدمساز، دنیا و آخرت انسان رو آباد میکنه. البته همه اینا به شرطیه که انسان عمل بکنه، در رفتارش رو با این معارف هماهنگ کنه. در بین فرمایشاتشون که امروز می دیدم، یه بخشی رو برای امشب این جلسه انتخاب کردم. از بس که زیبا بود، متین بود، استوار بود، راهنما بود، راهگشا بود، روی کاغذ نوشتم و تو مسیر که داشتم میرفتم چند بار این نوشته رو خوندم. حالا برای من که خیلی لذت بخش بود، شاید برای شما این چهار تا راهنمایی امیرالمؤمنین لذت بخش باشه، کارگشا باشه، حلال بخشی از مشکلات باشه. کل متن رو براتون میخونم، چون خود این کلماتی که از این چشمه پرفیض الهی صادر شده نوره و خوندنش، شنیدنش به انسان نورانیت میده، مجلس رو هم پر نور میکنه. تو جامعه کبیره میخونیم امام هادی که امشب شب ولادتیشونه درباره 14 معصوم میفرمایند کلامکم نور، سخنان شما نوره، روشناییه و همین هم هست. خدا درباره قرآن چی میگه؟ در قرآن انزلنا الیکم نورا مبینا، نمیگه من یه مش الفاظ و کلمات نازل کردم، الف به نازل نکردم، نور نازل کردم. انزلنا الیکم نورا مبینا، این نگاه خداوند به قرآن مجیده. این دیگه غیر کلمات و انشاء و نوشته های دیگر کتاب های جهانه، نوره. از به بسم اللهش تا من الجنت و ناسش نوره. ائمه هم همینطور، کلامشون نوره. خیلی وقت پیش، شاید شونزه 17 سالم بود، این روایت رو شنیدم که یه شخصی از یاران خوب امام صادق که در اصول کافی هم اسمش تو رجال روایات اومده به نام سدیر سیروفی، این میگه من یه روز اومدم خدمت حضرت صادق، دوتایی تنها بودیم، ائمه طاهرین هیچ وقت رو باطل نمی کردن، هیچ وقت خوابشون هم عبادت بود، بیداریشون هدایت کردن. تنها که بودن ذکر می گفتن و در درونشون هم ذاکر لله بودن. تا یه نفر می اومد محضرشون، در جا جلسه رو تبدیل به جلسه علم می کردن، چیز یاد می دادن. این عادت ائمه ما بود، یه لحظه عمرشون رو هدر نمی داد. سدیر میگه من تا نشستم امام ششم شروع کردن برای من سخن گفتم، و سخن امام معلومه دیگه، سخن امامه. یا بفرمایید سخن خداست. راوی میگه به امام باقر گفتم، این خیلی روایت جالبیه، ابن رسول الله امرو که خدمتون رسیدم حرف با سند برو من بزن، حرف با سند. امام فرمودن هر چی که میخوام برات بگم من از قول زین العابدین، از قول سید الشهدا، از قول امیر المؤمنین، از قول پیغمبر، از قول خدا میگم و هر چی هم شنیدین سندش همین میرسه به خدا. اگه میبینید تو کتاب و نوشته قال الباقر، در حقیقت قال الله. اگه قال امیر المؤمنینه، در حقیقت قال الله. چرا؟ چون علم ائمه افاضه خدا به اونهاست. پس هر چی میگن قول پروردگار، قول حضرت حق. گفت وقتی که امام صادق داشت برام صحبت میکرد انقدر تحت تأثیر قرار گرفتم که یه مرتبه هیجان زده به امام ششم گفتم یبن رسول الله کلامو کل جوهر، این سخنانی که از دهن شما در میاد و این گوهره، این گوهر. امام صادق فرمودن و مل جوهر الا الحجر، گوهر غیر سنگ چیزی نی، الماس یه گوهر قیمتی هم هست ولی سنگ عقیق درستش سالمش قیمتیه، سنگ فیروزه قیمتیه، سنگ دور یاقوت قیمتیه، سنگ. فرمود چرا کلام منو تشبیه به یه تیکه سنگ کرد؟ گفتم آقا ما که بیشتر از این نمی فهمیم، خودتون بگین کلامتون مثل چیه؟ حضرت فرمود کلامونا نورو، نه مثل نور، خود نور، نه کلامونا کن نور، کلام ما مثل نور، نه خود نور. حالا این نور رو از زبان امیرالمؤمنین مشاهده کنید. سؤل علیه السلام عن العلم، با این که دیگه من حافظم خیلی یاری نمیده سری چیزی رو حفظ بکنم. حالا ایام جوانی چرا 10 خط 20 خط شعر رو میرفتم نون بگیرم تا بیام خونه حفظ میکردم، یا دعای کمیل و کلاس ششم ابتدایی بودم 2 روزه حفظش کردم. اما الان مشکل، ولی با همه کمبود حافظه من که به خاطر سنه، من همینجوری که این روایت رو داشتم میخوندم همون جا هم حفظش کردم کلش. نور دیگه، نور زود منتقل میشه، نور قابلیت انتقالش خیلی شدیده. ما زمینمون با خورشید 150 میلیون کیلومتر فاصله داره، نور از اونجا تا زمین 8 دقیقه راه میاد میرسه به زمین. این قابلیت انتقال نور. البته نور منتقل میشه به شرطی که لام نسوخته باشه، اگه سوخته باشه نور منتقل نمیشه. اگه قلب ما سوخته باشه نور منتظر میشه. خدا درباره یهود چی میگه؟ البته این حرف خدا اختصاص به یهود نداره، هر کی اونجوره مصداق آیه است، مثل همین آل سعود یهود. خدا چی میگه درباره یهود زمان موسی؟ میگه ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک، شما از بنده من موسی 9 معجزه دیدی. یکیش اژدها شدن عصا، یکیش دستشو میکرد زیر بغلش میآورد بیرون تا جایی که چشم قدرت داشت میدید از انگشتا نور میرفت بیرون، یکیش زنده بیرون آوردنتون از دریای نیل بود. شما 9 معجزه دیدید، ولی بعد دیدن این معجزات به جای اینکه آدم بشین، انسان بشین، هدایت بشین، قصد قلوبهم، دلتون سخت، فهیه کل هجاره، مثل سنگ شد، او اشد و قصوتن، سختتر از سنگ شد، و این نمن الهجارت لما یشدق و فیف جرومن هل انهار. بعضی از سنگا خدا میگه دیدیم دیگه، من دیدم میتره که نهر آب ازش میاد بیرون، و این منها و این منها. خیلی عجیبه، بعضی از سنگا لما یهبط من خشیت الله، از آسمان رها میشه از خشیت خدا، میفته و پودر میشه. و من الله به قافلن اما تعملون، دل سنگ مثل دل همین کافران و مشرکانی که خانه خدا و حرم پیغمبر رو به غارت بردن، مصادره کردن، این دل سنگ. اما دل نرم، دل رقیق، نور ازش رد میشه. یعنی پیغمبر میفرماد ان نور و ازا دخل قلب. یه قلبایی هست که نور قرآن، یعنی قرآن رو میگیره، کلام پیغمبر رو میگیره، کلام ائمه رو میگیره، تکون میخوره، تغییر میکنه، عوض میشه، چشم و گوش و زبان و دست و شکم و شهوت و پای صاحبشم این قلب نورانی عوض میکنه. وقتی هم پیشنهاد گناه به صاحبان چنین قلبی داده میشه، خیلی سریع به آدم میگن خدا رو چیکار کن، خدا رو چون تا حالا به من پیشنهاد میکنی بیه شریک شیم این جنس رو بخریم، میدونیم هم خرید این جنس حرامه، بهش پیشنهاد میشه بیه این جنس رو بخریم، من نصف پولش رو دارم، نصفش هم تو بذار، 3 سود میکنی، در جا میگه خدا رو چیکار کنم، میمونه متوقف میشه. این نور جلو آدمو از رفتن به جهنم میگیره، نوریه که راه بهشت رو وا میکنه. سوره حدید این آیه رو عنایت کنید، یوم به پیغمبر میگه تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم رب ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار طبیب من، قیامت مردان مؤمن، زنان مؤمن رو میبینی که پیش روشون و دست راستشون نور در حرکته و اینا داخل این نور میرن، همین جوری که پیچیده به این نورن صدا میشنون بشراکم الیوم، بهتون مژده میدیم الان چی رو؟ جنات تجری من تحتها الانهار ذلک هو الفوز العظیم. این نور راهنمای به بهشت و جلو آدمو از جهنم رفتن میگیره. یعنی آدم یه قدم که میخواد تر به جهنم برداره، نور با آدم ترمز میزنه، نشونش هم تو زبون آدم ظاهر میشه که میگه خدا رو چیکار کنم. شما هیچ کدومتون فکر نمیکنم مرحوم حکیم و عارف بزرگ الهی قومشهی رو دیده باشین. من با ایشون خیلی مانوس بودم و به تشویق ایشونم، یکی از اونایی که خیلی منو تشویق کرد برم طلبه بشم ایشون بود. تو یکی از کتاباشون میخوندم که یه کسی در بازار بلخ اینو به شعرم در آورده، مرحوم الهی تو بازار بلخ، دوستان همسن من یادشونه، تهرونم هم اینجور بود، اصفهان، شیراز، کاشان، بازارا همه تقسیم بود، یه بازار بود اما یه راستش طلا فروشا بود، یه راستش پارچه فروشا، یه راسته فرش فروشا، یه راسته کفش فروشا، یه راسته آهنگرا. مرحوم الهی میفرمایند یه نفر تو بازار آهنگرای شهر بلخ یوش میرفت، چشمش به یه آهنگری افتاد که اون زمانا ساختن بیل و کلنگ و چکش و میخ و چفت در و قفل در دست یه نفر بود، دست آهنگرا بود. دید آستینشو بالا زده و این آهنایی که تو کورست شاگردش هم داره با اون دم میدمه، زغال سنگ و شعله آتش، آهن سرخ شده نرم شده که حالا میتونه چکش بخوره، بشه کلنگ، بشه بیل. دست کرد تو کوره و با دستش آهن تفدیده سرخ شده رو در آورد، گذاشت رو سندون، به شاگردش گفت بزن. اما دوکونای دیگه مثل این که براشون مهمی، این اولین باری بود که یه چنین آهنگری رو میدید. اومد گوه آقا شما این دستت دست ویژه‌ایه، خود دستا هیچ کدوم ویژه نی ولی میتونه ویژه بشه. یه جوانی یه روی چوبی رو مردوش اومد پیش حضرت مسیح، گوه آقا یه کاری کن، ما این چوب رو میندازیم مثل چوب موسی اژدها بشه. گفت اون اژدها شدن مال چوب نبود، مال دست موسی بود، اون دست رو وردی بیار، با این دست 1,000,000 چوب هم بندازی مورچه هم نمیشه. خیال کردی اژدها شدن مال چوب بود، مال دستی بود که به خدا وصل بود، نه مال این استخون و پوست و انگوش. یک کسی به امیرالمومنین گفت علی جان در خیبر و شبا 40 مرد یغور خوشهیکل میبستن، اون 40 تام صبح وا میکردن، تو چجوری یه نفر این در رو کندی و اومدی تو خندق در رو بالا گرفتید، به لشکر گفتی با اسباتون و سواراتون از رو در رد شین بریم اون بر. چه جوری؟ این چه دستیه؟ به قول جلال الدین حضرت جواب داد قوت جبریل از مطبخ نبود. این نیروی دست من مال یه ذره نون جو و سرکه و خورما نبود که خوردم. این دست نه دست معمولی بود که در خیمه رو کرد. بله بی خود که پیغمبر بهش نگفت ید الله، این دست دست خداست. ولی دست بشر که نمیتونه در خیمه رو بکنه. حالا گفتم یدالله، یه روایت هم از این سنی ها براتون نقل بکنم. اینا در کتاباشون نوشتن عمر اومده بود مکه برای حج، اون سال امیرالمومنین هم بود. حضرت تو طواف دید یه جوانی واقعا چشم به قیافه یه زن زیبای جوان دوخته، اصلا تو طواف دنبال تماشا کردن این زن، اونم تو مسجد الحرام، محل امن، خانه امن که خدا خانه امن قرار داده. این آل سعود حرام لغمه خانه رو تبدیل به خانه ناامن کردن و این کار امسال مناشون هم عمدی 100%، عمد 100%. امام که اون وقت 34 سالشون، جوان، گفتن اینجا جای این کارا نیست، اینجا خانه خداست، مسجد الحرام. خود جوونه اومد منمن کنه، حضرت زد تو گوشش که دردش گرفت، گفت یادت باشه اینجا جای این کاران. جوونه هم دستشو گرفت صورتشو بدو بدو اومد پیش عمر، گفت برم به شاه مملکت شکایت کن. به عمر گفت تو طواف تو خانه ام زده تو گوش من. کی زده؟ گفتش که علی ابن ابی طالب. عمر گفت من هیچ در این قضیه وارد نمیشم، قضاوت هم نمی کنم، سرتو بنداز پایین برو. اون دستی که تو گوش تو زده ید الله بود، من کاری نمی کنم. این امیرالمومنین کلام او وقتی وارد دل ما بشه، البته ما به قول قدیمی ها یه نون بخوریم هزار نون در راه خدا بدیم، شکر این قلبمونو که بسته نشده، سنگ نشده، دراش رو به پیشگاه پروردگار قفل نشده، نمیتونیم شکرشو به جا بیاریم که دل رقیق داریم و شکر میکنیم خدا رو 100%. ما مؤمنیم 100%. البته لغزش داریم، گاهی یک تجربی هایی داریم، ولی از کجا به این یقینی میگم مؤمنیم؟ از کجا؟ از یه روایتی که کتاب کامل و زیارات که تمام علمای بزرگ این کتاب رو که از قرن سوم تا حالا نوشته شده 100% قبول دارم. من ندیدم علما کتابی رو مثل این کتاب کلش رو قبول داشته باشه. کلش تو این کتاب میگه امیرالمؤمنین یه روز به حضرت حسین فرمود یا عبرت کل مؤمن، ای کسی که باعث گریه هر مؤمنی هست. گریه بر ابی عبدالله علامت مؤمن بودنه، از یه طرف علامت رقت قلب، نشانه اینه که دل ما دل یهود نیست، دل ما دل سنگ نیست، درهای دل ما بسته نیست. ائمه ما هم سفارش میکنن تا آخر عمرتون مواظب این دلتون باش، مخصوصا جوون. این عشقای حرام، این ارتباط با دخترا یا مسنترا، ارتباط با زن نامحرم، اینا دلو میبنده با میبنده. تو روایاتمون داره امام باقر میفرمد یک گناه که میکنی یه نقطه سیاه رو دل میفته، گناه دوم یه نقطه دیگه، گناه سوم یه نقطه دیگه، ادامه پیدا کنه دل بسته میشه. حق با کردنش خیلی مشکل، خیلی. خب نور کلام این سؤال عن العلم، یا آقای معلوم میشه آدم عاقلی بوده، آدم خردمندی بوده، آدم فهمیدهی بوده، خدمت امیر المؤمنین میرسه میگه علی جان من میخوام معنی علم رو از زبان شما بشنم. علم چی؟ خب این آدم میدونست که خیلی از اهل دانش اون زمان کتاب نوشتن، تو ایران کتاب بوده، هند بوده، نمیدونم یونان بوده، یکی از کتابایی که معروف بود تو ایران کلیله و دمنه بود، کتابای دیگه هم بوده راجع به طب، راجع به ریاضی، تو یونان هم بوده و بعد به بعثت پیغمبرم یه مؤلفینی پیدا شدن اونا هم کتاب نوشتن. معلومه این سوالی که داره از امیرالمؤمنین میکنه علم چیه، نظرش این دانش در کتابها نیست. نمیخواد از امیرالمؤمنین بپرسه معماری چیه، مهندسی چیه، ریاضی چیه، صنعت چیه، طب چیه، اینا رو نمیخواد بپرسه از امیرالمؤمنین، نه، یه نظر دیگه ای داره. سؤال عن العلم، این دنبال یه علمیه این آدم، این خردمند، که این علم 100% براش منفعت دنیایی و آخرتی داشته باشه. اینو سوال میکن. امام 4 جواب میده. اگه امام نبود که این جواب رو نمیده. این جواب ویژه امامه. اگر علم امیرالمؤمنین علم الله نبود که این جوابا رو نمیداد. اگه همین امشب یکی می اومدن من میپرسید آقا علم چیه، میگم خب برو این کتابخونه ها کتابا رو مرد، علم همیناییه که تو این کتابا نوشتن دیگه، اینا علم. امیرالمؤمنین میدونه که این مرد سوالش بر این اساس نیست، دنبال یه چیز دیگه است، دنبال سر، دنبال حقیقت. امیرالمؤمنین فرمود العلم 4 علم 4 پس بقیه اینایی که تو میلیون ها کتابا نوشتن چیه؟ امام صادق میفرمد اینا فضله، یعنی یه کسی تو جامعهش از همه فکرش بیشتر کار کرده، بالاتر شده، افکارشو و تجربیاتش رو آورده تو کتاب. این فضله، یعنی برتری، نه علم. علم چهار کلمه است. اول من کل روایت رو بخونم، بعد بیام سراغ توضیح جمله به جمله. ان تعبد الله به قدر حاجت که الیه. یک کلمه علم اینه که خدا را به اندازه‌ای که بهش نیاز داری عبادت کن. حالا بشینیم فکر کنیم ما به خدا چقدر نیاز داریم، تا کی نیاز داریم، تا کی، چه نیازایی داریم به خدا، چه نیازایی. این دیگه به گستردگی زندگی ما و مرگ ما و برزخ ما و قیامت ما گسترده است. یعنی لحظه به لحظه تا دم مرگ، وقت مرگ، وقت برزخ، وقت قیامت، به پروردگار، به روزیش، به کرمش، به رحمتش، به غفرانش، به ودودیتش، به رحمانیتش، به رحیمیتش نیازمندی. میگه به اندازه‌ای که نیاز داری به خدا، خدا رو عبادت کن. یعنی همش در عبادت. خود ما آخونده که این حرفا رو برای شما میزنیم همش در عبادتی. ما برداشتمون باید درست باشه، باید ببینیم عبادت چیه. الان نشستن شما در این مجلس که دارید از علم امیرالمؤمنین استفاده میکنیم، این عبادت. کسب حلال عبادته، زن خوب گرفتن عبادته، دختر شوهر خوب کردنش عبادته، زن و شوهر با هم با اخلاق زندگی کنن عبادته، تر و خوش کردن بچه ها تا دوماد کردن و عروس کردن و بعدم مواظبت نوه هاشون عبادته. عبادت دیدن مریض عبادت، تشییع جنازه عبادت، خوشحال کردن غمناک عبادت، رفع مشکل مشکلدار عبادت. به اندازه نیازت خدا رو عبادت کن. ما چقدر به خدا نیاز داریم؟ ما همیشه، دائم، همه وقت، همه روز، همه شب، وقت مرگ، برزخ، قیامت نیازمند. حسب پروردگار طبق فرمایش خودش در قرآن ما رو گدا خلق کرد، ما رو نیازمند خلق کرد. گدا، ایها الناس انتم الفقراء و الله و الله هو الغنی الحمید. خیلی جالبه که پیغمبر میفرماید من به این گدا بودنم افتخار میکنم. الفقر و فخر. من در مقابل خدا سینه سپر نکردم، کوس آزادی نزدم، فریاد منمیت در نیاوردم. من افتخارم جدا بودنم که خدا ذاتن منو جدا و نیازمند آفریده، اونم جدای خودش و نیازمند به خودش، که همه چی رو او داره، منم همه چی رو از او بخوام. خدایش وقت به خواهنده نمیگن ندارم. البته این منافاتی نداره که امام صادق میگه مشکلاتتون و شما مؤمنا به همدیگه بگین، دعا بکنید خدا دل همدیگه رو نرم بکنه که حل مشکل بکنن. این عیبی نداره. این هم باز رفتن در خونه خداست. در خونه مؤمن رفتن، در خونه خدا رفتن. مؤمن خیلی ارزش داره، خیلی. خدا میفرماید من اهان مؤمنن فقط اهانمی، هر کی مؤمن رو پست کنه منو پست کرد. من سب مؤمنن فقط سبنی، هر کی به مؤمن بد بگه به من خدا بد گفت. عیبی ندارم حاجت شو به مؤمن بگه. مؤمن دست خداست، چشم خداست، زبان خداست. خب این یک کلمه علم. ان تعبد الله به قدر حاجتک الی. حالا اینو توضیح بیشتر میدم اگر خدا بخواد. دومیش، الله اکبر از این دومی که بدنه عظیم ملت ما از این دومی خواب سنگی. کلمه دوم علم، و ان تعصیه به قدر صبر که علی النار، به اندازه طاقتت به عذاب جهنم خدا رو معصیت. ببین چقدر طاقت میاری عذاب جهنم. امیرالمومنین یه روز دستشون رو دست هم گذاشتن، فرمودن جهنم 7 طبقه است، روی همدیگه قرار دارد، مثل این خونه های 7 طبقه. اما بهش فرمود طبقه طبقه نی، در عرض، یعنی فقط در پهنای همون زمینیه که بهش روشه، طبقه‌ای نیست بهش. اما دوزخ طبقاته. الله اکبر. و فرمود بدترین طبقش، که اینم باعث خوشحالی خانواده‌هایی هستند که در منا داغ دیده شدن، این باعث خوشحالیشون باشه اگه به گوششون برسه، بدترین طبقه جهنم مال دشمنان ماست و مال اونایی که ما رو تو دنیا واگذاشتن و سراغ سگ و خوک امریکایی و اسرائیلی رفتن. بدترین طبقش. اما بهش در عرض طبقی نیست. وقت آتش جهنم. قرآن میگه فما اصبرهم علی النار. اونی که میخواد بره جهنم چجوری میخواد به عذاب جهنم صبر بکن؟ چجوری؟ خب ما الان بعد منبر همه میریم خونه، هممونم اجاق گاز داریم. شما بذار رو شعله کم، اگه 4 شعله هست 5 شعله هست، اون کمترینش رو روشن کنی، بذارین رو کمترین شعله، 10 سانتی این شعله انگشتتون رو بگیر، ببینین طاقت داریم. یه خود درجه پکیج خونه یا شوفاج خونه بالاست، باید رو 60 کار کنه، گذاشتن رو 65. یه دفعه آدم میگه چرا اتاقه مثل جهنمه، دارم خفه میشه. تازه نه آتیشه نه شعله، آب 65 درجه داغه، داره تو رادیاتورا حرکت میکنه، ظاهرن آتیش کنی تو اتاقامون بچرخ، آتیشی که تو اتاقامون زمستونه، اونایی که شوفاژ ندارن گوشه اتاق بخاری گازیه، اونم میذارن رو شعله کم، تو زمستون رو زیادش هم که میذارن له له میزنن از گرما. کلمه دوم علم، امیرالمؤمنین میفرماد به اندازه طاقتت نسبت به عذاب جهنم معصیت کن. میخوای زنا کنی؟ فکر کن این بدن، یه خود گوشت و پوست چقدر طاقت عذاب داره. حرارت خورشید 20 میلیون درجه است. 20 میلیون درجه. با ما چقدر فاصله داره؟ 150 میلیون کیلومتر. ما سه ماه تابستون با خورشید جنگ داریم. اسلحه ساختیم برای جنگ با خورشید. چیلر، کولر گازی. از 150 میلیون کیلومتری میتابه تو خونه ما یا تو مغازه ما، ما برای جنگ با این حرارت چقدر؟ 50 درجه، 49 درجه، 45 درجه اسلحه ساختیم، کولر گازی، سه ما میجنگیم. ما جهنم که دور نیست، به جهنمی ها جهنمی ها رو میندازن تو 7 طبقه. ما چه آتیشی داره؟ تو روایات اونا اگه خدا یه کوه سنگی رو مثل کوه دماوند و درون و برونش رو بکنه شعله خالی سنگ، و یه نفر که تو جهنم عذابش از همه آسون تره درش بیارن بندازن رو این کوه، از استراحت خوابش میبره. اینجور عذاب جهنم. این کلمه دومه. به اندازه‌ای که عذاب قیامت و طاقت بیاری گناه بکن. با دو کلمه دیگرش انشالله فردا شب. شب ولادت امام هادی، خدایا به حق حضرت هادی، پدرانش، فرزندانش تا امام زمان، با بودن ما ریشه آل سعود رو بکن که ما باشیم، خوشحال بشیم، لذت ببریم، خدا رو شکر کنیم. بالاخره این تشنگی های منا و این ناله ها و این سوختن دل ها که زیر دست و پا تو فکر بچه 8 ماهشه، تو فکر دخترشه که منتظر باباش بیاد و داره جان میکنه، اینا بالاخره یه روزی تبدیل به انتقام خدا میشه و ریشه اینا رو میکنه. خدایا امام زمان ما رو برسون. خدایا قلب ما رو تا مرگمون رحیم و رقیق نگه دار. خدایا ایمان رو بر ما و زن و بچه هامون مستدام بدار. خدایا همه گذشتگان ما رو به حق امیرالمؤمنین بیاموز.